اصلا به کتاب یوحنا نگاه کنیم، فصل 15 انجیل یوحنا. این مطالبی که در اینجا هست، سخنان خداوند ما، فصل 13، 14 و 15 انجیل یوحنا، اهمیتشون همچنین فصل 16 و 17 در این حقیقت هست، اینها زمانی بیان شده که خداوند ما به صلیب بسیار نزدیکه. از جان پایپر سوال شده که به عنوان مثال اگر شما به جهان یک کلام بگی چه خواهی گفت؟ به عنوان مثال اگر از کسی بپرسن این آخرین سخنان شما هست، چه بر زبان خواهید آورد؟ چه خواهید گفت؟ چگونه اون کلمات رو بر زبان میبرید؟ آخرین فرصتی دارید که صحبت کنید و تعلیم دهید. و البته در اینجا در فصل 13 تا 17 انجیل یوحنا یکی از سخنان بسیار زیبای خداوند ما عیسی مسیح رو داریم و او شروع میکنه به ما تعلیم دادن که واقعا شاگرد او بودن که هست و چه هست. و این صرفا یک کار نیست که ما به شکل مکانیکی انجام بدیم و یا اراده کنیم تا شاگرد بشیم، بلکه این حیات هست، حیاتی که از سوی او به ما میرسه. و نه بدین معنا که ما دیگه خود رو برای زندگی مقدس تعلیم نمیدهیم و تنبلی میکنیم در زمین مسائل معنوی، اما آنچه که این آیات به ما نشون میده این است که همه اینها از راه مشارکت با خداوند ما عیسی مسیح به وجود میاد. شما میتونید کتاب مقدس رو بخونید و هر فصلی رو از حفظ کنید، اما جدای از اون رابطه نزدیک با خداوند عیسی مسیح و همچنین اعتماد و اتکای به مشیت خداوند که در ما ایجاد شده، کاری از ما بر نمیاد. آیا شما میدونید چرا در زندگی مسیحی اینقدر مصیبت ها و آزمون ها هست؟ چرا اینقدر شما در زندگی شکست میخورید؟ به چه علت؟ به این علت که مشیت خداوند پدر آسمانی در شما اون اعتماد رو ایجاد میکنه تا به خداوند اعتماد داشته باشید، تا شما به عنوان یک شاخه در اون تاک بمانید و ثمر به بار بیاورید. در فصل 15 انجیل یوحنا خداوند چنین میگه: من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. مسیح اون تاک حقیقی است. این مطلب مهمه. به چه علت؟ زیرا ما در فرهنگی زندگی میکنیم که مسیحیت قدرتش رو و منشأش رو در جای دیگه جدای از مشارکت با مسیح میبینه. در امریکا کنفرانس هایی هست که شما میتونید برید با دوستانتون شرکت کنید و در اونجا خداوند رو خدمت کنید و به اونها وقتی که برید به ما تکنیک هایی رو میدن و سیستم هایی هست که اگر اینها در کار باشه به کلیسا حیات میده. پس در اونجا و در این دنیا تاک های زیادی هست، اما هیچ کدوم حقیقی نیست، تاک های دروغینه و اون ثمرتی رو که خداوند میخواد در راجبش صحبت میکنه به باد نمیاره. مسیح چنین میگه: من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. باغبان چه کار میکنه؟ اون نه فقط از تاک مراقبت میکنه و به اون آب میده، بلکه شاخهای اون رو قطع میکنه، اون رو غرس میکنه. البته موارد استثنایی وجود داره در زندگی مسیحی که فردی که خداوند او رو بسیار پرثمر میسازه، به عنوان مثال کسانی مثل رابرت مکشین، چارلز پرجن. اما به شکل کلی به ویژه برای جوانها باید اینو به شما یادآوری کنم: وقتی که شما زندگی مسیحیتون رو شروع میکنید و یا شما خداوند فرا میخونه تا او رو خدمت کنید، شما با دریابید که اکثر زندگی شما ثمری به بار نمیاره، بلکه شما غرس میشید و باید مراقب باشید که شخصیت شما شبیه مسیح باشه تا بتونید ثمر به بار بیارید. ما یک ماشین ثمر به بار نیستیم. ماشین ثمر به بار نمیاره، اما تاک این کارو میکنه. و اگر شما اولویتتون این باشه که با خداوند عیسی مسیح رابطه نزدیک و درستی داشته باشید، بدون شک شما ثمر به بار خواهید آورد. بدون شک. خداوند چنین میگه در آیه 2: هر شاخه در من که میوه نیاورد آن را بر میدارد. این مجازات خداونده. یکی از نشانه هایی که یک مسیحی واقعی است اینه که ثمری به بار میاره. به شکل خداوند ادامه میده: و هر کدام میوه آورد آن را پاک میکند تا بیشتر میوه آورد. پس غیر ممکن یک مسیحی واقعی خداوند رو در زندگیش نداشته باشه و همون شکلی که یک مسیحی واقعی نمیتونه به شکلی زندگی کنه که ثمر به بار نیاره، به همین شکل یک مسیحی واقعی نمیتونه زندگیشون رو ادامه بده بدون اینکه در این زندگی خداوند مصیبتی رو بر سرش نیاره، آزمونی رو بر سرش نیاره، او رو غرس نکنه، او رو تعلیم میده، تربیت میده، اون شاخهای اضافی رو قطع میکنه، او رو توبیخ میکنه و تعلیم میده. و من افراد زیادی رو میبینم که شباهتی به مسیح ندارن. اگر به زندگی اینها نگاه کنید، می‌بینید اینها زندگیشون پر از مشکلات و مصیبت هست. از هر سوی به اونها حمله شده. اما میتونید بهشون نگاه کنید که اونها نمیتونن از خداوند فرار کنن. اما کسانی هستن که ادعای مسیحیت میکنن، اما چیزی از خدا در زندگی اونها دیده نمیشه. ثمری دیده نمیشه. خداوند ادامه میده: اکنون شما به سبب کلامی که شما گفتم پاک هستید. و اگر شما یک مسیحی راستین باشید، شما پاک هستید. معنای اون چه است؟ چه کلامی که شما رو پاک می‌سازه؟ انجیل، انجیل نجات بخش مسیح که شما رو پاک می‌سازه. خداوند ادامه در آیه 4: در من بمانید و من در شما، همچنان که شاخه از خود نمی‌تواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید. ما می‌تونیم بنشینیم و راجع به این موضوع صحبت کنیم که در مسیح ماندن به چه معناست. نظرات متفاوتیه و ما باید با فروتنی به آیه نگاه کنیم. من میتونم به شما چنین بگم: تعلیمی که از این آیه گرفته میشه کاملا اعتماد هست، وابستگی هست. کسی که چیز زیادی نمیدونه، اطلاع زیادی راجع به مسیحیت نداره، اما در میابه که هیچ کاری جدای از مسیح نمیتونه انجام بده، این فرد فردیه که میتونه ثمر به بار بیاره، زیرا اعتماد میکنه به مسیح. شخصیت اصلی یک فرد که رابطه با خداوند داره چه هست؟ وقتی که ما به رابطه شاخه و تاک فکر میکنید، به چه نتیجه میرسید؟ شما اگر نشسته باشید و میبینید درخت، شاخه ای روی درخت هست که بار نمیاره و خوش شده و بی ثمر هست، شما اون شاخه رو قطع میکنید و در تنور میافکنید، زیرا این شاخه خوش شده، ثمری نداره، ثمری هرگز به بار نخواهد آورد. و اگر درختی روش ثمری باشه، باید اون ثمر رو وقتی که رسید بلافاصله قطع کنید، زیرا ثمر آوری اون شاخه کاملا بستگی به تاک داره، جدای از اون کاری نمیتونه انجام بده. خدا بر ندام میده و این مثال بسیار قوی هست. ما میدونیم که اگر به عنوان مثال کسی توی خیابون راه میره و توی دستش یک شاخه هست و سعی کنه اون شاخه رو به کسی بفروشه، هیچ کس اون رو نمیخره. حالا چقدر این به شما رو قانع کنه و بگه این شاخه بسیار عالیه، هر شما فهم بگونه این فرد یک فریبکاره. اون شاخه قطع شده چه فایده ای داره؟ شاخه که به درخت وصله چه فایده داره؟ دقیقا به همین شکله که یک مسیحی بخواد زندگی کنه با قوت خودش و جدای از مسیح، به اراده خودش. حتی وقتی که مسیح میگه ملکوت خداوند به زور گرفته میشه، به زور وارد ملکوت میشن، بدین معنا نیست که این افرادی که ارادهشون قوی هست و واقعا میخوان مسیحی بشن، مردانه هستن و نگاه میکنن به ملکوت خداوند و به زور وارد اون میشن، این معنای این آیه نیست. به شما میگم معناش چه هست؟ مردان بالغی هستن که این کلام میشنون. شما مردان بالغ، سه نفر از شما میتونید من رو به راحتی به زمین بزنید. بدن من ضعیف، قدرتی ندارم، حتی یکی از شما میتونه من رو به زمین بزنه. اما میتونم یک وضعیتی رو به شما بگم که من بسیار خطرناکم برای هر سه نفر شما اگر هر سه به من حمله کنید. و این چنینه: اگر من در حال غرق شدن هستم، به شما گفته شده اگر مردی در حال غرق شدنه، شما نری تا او رو حمل کنید، بلکه یک شاخه چوبی تنابی بو بیاندازی تا اون رو بگیره. نری تا او رو بگیرید، زیرا اگر او شما رو بگیره میتونه شما رو به زیر آب بکشه. به چه علت؟ زیرا ترسه، در شرایط ترس قرار داره، ترس از مرگ و اون آدرنالینی که وارد بدنش شده. نه، این معناست که ما وقتی که فکر میکنیم ملکوت خداوند رو به زور میگیرن، این شرایط وقتی که فرد دریافت میکنه، در میابه که ضعیفه، که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، جدای از مسیح، در حال مرگ و به مسیح میچسبه، این معنای این آیه است. من عاشق این تصویرم، زیرا من میدونم من یکی از اون افراد قوی و زورمند نیستم که بتونم ملکوت و خداوند رو به زور و توانایی و اراده و قدرت خودم تسخیر کنم. و این دقیقاً به همین شکلی که ضعیفان قدرتمند میگردن، ضعیفان قدرتمند میگردن به این علت که اونها محکم به مسیح چسبیدن، نه به اراده خودشون، بلکه میدونن که جدای از مسیح هیچ چیز ندارن، ضعیف و ناتوانن، رو به مرگن، و به این معنا اونها قدرتمند میشن. در زمینه من داستانهای بسیار زیادی رو شنیدم از مبشرین مسیحی که به نقاط مختلف دنیا رفتن و انجیل رو بشارت دادن، و اونها به شما میگن اولین باری که اینها تونستن به زبان مردم اون محلی که در بینشون رفتن به زبان بومی اونها موعظه کنن، وقتی که میترسیدن و نمیدونستن چی بگن، این قدرتمندترین موعظه آنها بود. به چه علت؟ زیرا در اون شرایط کاملا اعتماد داشتن به مسیح و فیض او. خداوند ادامه میده: من تاک هستم و شما شاخه‌ها، آن که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا که جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. دوستان دقت کنید، میوه بسیار. میدونید وقتی یک فرد مسیحی واقعی، اون به مثل فکر کنیم، اون مثلی که میره برزگر برزها رو میپاشه و ثمر به بار میاره 30، 70 و 100، بعضی از اون برزها به این شکل ثمر به بار میاره، به اون مثل فکر کنید. به همین شکل ضعیفترین مسیحیان 30 تا ثمر به بار میاره و این ثمر فراوانه. اما باید مراقب باشیم. ببینید در فرهنگی در این زندگی میکنیم، به ما گفته شده که این میوه ها و یا ثمرات چیزهای متفاوتی است. به نظر میرسه که در فرهنگی که ما هستیم کسی خدمت بشارتیش و شبانیش ثمر زیادی به بار میاره که همه او رو بشناسند و معروفیت داشته باشه. و چقدر این متضاد با آنچه که کتاب مقدس به ما میگه، با کل آنچه که کتاب مقدس میگه متفاوت هست. پس ما میتونیم ثمر بسیار به بار بیاریم. کسانی از شما که واقعا مسیحی هستید، میخواد از مسیح پیروی کنید، دوستان شما ثمرات زیادی به بار آوردید و خودتون هم نمیدونید. یکی از خصوصیاتی که شما میتونید در مورد یک مسیح واقعی بگید اینه که این فرد ثمرات بسیار زیادی داره نسبت به اون چی که خودش بدونه، خودش غافل ازش. شما چنین هستید، ثمراتون بیش از اون چی که خودتون بدونید، ولی لذا تشویق بشید و ادامه بدید، ننشینید در اون شرایط. اغلب اوقات موعظه میشه و مردم جلسه رو ترک میکنن و خودشون میگن من ثمری به بار نیاوردم و بعد احساس گناه میکنن و بعد با خودشون میگن من میخوام برم و ثمر بیشتری به بار بیارم. نه دوستان، شما ثمر به بار آوردید. به چه لحظی رو شما یک شاخه حقیقی هستید، شما در تاک هستید و اگر شاخه باشید به اون تاک وصل هستید و بدون شک شما ثمر به بار آوردید. ثمرات در شما هست. به زندگیتون نگاه کنید، به فرزندان نگاه کنید، به هر چی که در مورد شماست نگاه کنید. اگر مسیح نیومده بود وضعیت شما چه بود؟ بس هر چی که شما واقعا آرزوشو دارید که باشید، همون ثمر هست در زندگی شماست. با یه 5 نگاه کنید. خداوند نمیگه من تاک هستم و شما باید سعی کنید شاخه ها بشید. خداوند وعده نمیده، بلکه اعلام میکنه واقعیت رو. چنین میگه من تاک هستم و شما شاخه ها هستید. جای بحثی در اینجا نیست. میدونید هر کسی با خودش فکر میکنه من چه کار کنم تا ثمر به بار بیارم. اما شیوه بهتری که بهش نگاه کنیم اینه که به جای اینکه سعی کنیم تا کسی دیگه‌ای بشیم، کسی که نیستیم، چرا همون فردی که هستید باقی نمیمونید؟ شما به عنوان یک مسیحی واقعی یکی از شاخه‌ها هستید. شما یک مسیحی واقعی هستید و گام بردارید، مثل یک مسیحی زندگی کنید. اغلب مردم فکر میکنن که زندگی مسیح یعنی اینکه کسی دیگه ای بشن و در واقعیت شما همون کسی هستید، باقی بمونید و این جلوی وسوسه ها رو میگیره. لذا وقتی که شیطان میاد و میگه توی گناهکار شریر هستی، عاشق گناه هستی، لذا خودت رو زیاد زحمت نده، بیا کمی از این گناهان لذت ببر. شما به خودتون نمیگین خب من یه گناهکارم، چاره‌ای ندارم و به اون وسوسه دل بدی. نه، شما میگید نه، من چنین نیستم. من یک مسیحی هستم. من یک قدیس هستم، هرچند که در بخشی از وجود من هنوز جذب به گناه میشه و عاشق چیزهای بد هست، اما در ذات من یک از فرزندان خدا هستم و اگر ذره از اون گناه بچشم من دیگه اون رو دوست ندارم، از اون لذت نمیرم، زیرا من یک مخلوق تازم. آیشش، اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خشکد و آنها را جمع کرده در آتش می اندازند و سوخته می شود. این اشاره داره به آینده، آنچه که روی خواهد داد، زمانی که روز برداشت خرمن می رسه، گندم ها وارد انبار می شن و کاه می سوزه و همین شکل شاخه که ثمر می آره قطع می شه و در آتش انداخته می شه. اما این مطلبی که می خواهم به شما بگم، خدای زنده و حقیقی به قوم خودش چنین میگه. در ارمیا میگه من با شما عهد جاودانی بستم و شما را رد نمی کنم و به شما نیکی می رسنم. اما
نکته کلیدی در اینجاست. خدای زنده و حقیقی این عهد جاودان رو با قومش بسته، اونها رو ترک نمی‌کنه. اما سوال در اینجاست، شما ممکن است خودت بپرسی من از کجا بدونم که یکی از فرزندان او هستم؟ من از کجا بدونم که یکی از برگزیدگانم؟ از کجا بدونم که به او تعلق دارم، جزو قوم برگزیده او هستم؟ اگر به همون فرض نگاه کنید، خداوند میگه من ترس خود را در دل اونها میگذارم تا منو ترک نکنن. آیا ممکنه شما یک روز وسوسه بشید و به گناه بیفتید؟ بله، امکان گناه برای همه ما هست. و ممکن کسی بگه او تو یک مسیحی هستی، تو عصبانی شدی، خودخواهی، حرف بد از ذهنت بر اومد و هزاران ایدادی در تو هست و کلامی که دیگران رو ناراحت کرده و مثل یک مسیحی رفتار نمی کنی و پر از تلخی هستی. آیا امکان داره چنین چیزی روی بده؟ بله، برای من هم نیست هست. من این تجربه کردم بارها، زیرا این مصیبت رو دارم. اما مشکل در اینجاست، آیا در اون لحظه میتونی مسیر رو انکار کنی؟ خیر، غیر ممکنه. من نمیتونم. به چه علت؟ زیرا این ترس دل من هست، زیرا او این ترس رو در دل من گذاشته. به چه علت؟ زیرا عهد جاودانی با من بسته تا به جز نیکی به من چیزی نرسونه. پس این آیات بسیار تشویق کننده است اگر معنای اون رو درست درک کنیم. وای حرف نگاه کنید، اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. این مطلبی که میخوام به شما اشاره کنم، بیادارید در مسیح ماندن یعنی چی؟ یعنی اعتماد، وابسته بودن به مسیح. و پدر آسمانی ما رو غرس میکنه تا بیشتر به مسیح اعتماد کنیم. و در اینجا این مذهب است، وقتی که کلام مسیح در ما میمانه و ما هرچه را که بخواهیم برای ما انجام میده. وقتی که ما در مسیح هستیم، نتیجه اون چه میشه؟ ما از کلام او تغذیه میکنیم، کلام او در ما باقی میمانه و اون کلام درونی میشه، زندگی ما زندگی دعا میشه. و شما نمیتونید با مسیح رابطه داشته باشید جدای از کلام و دعا. ممکنه با مسئله مشکل داشته باشید، ممکنه کلام مسیح در شما چندان باقی نمانده باشه، ممکنه با دعا کردن بیوقفه مشکل داشته باشید. اما این دلیلی نیست که خود رو محکوم کنید. بذارید یه مطلبی رو به شما بگم. بسیاری از مردم هستن که به دیگران نگاه میکنن که به نظر میرسه که اون افراد از زمینه خواندن کلام و دعا بسیار پیش رفتن و بعد با خودشون میگن فلانی بسیار معنویه، بسیار رشد کرده و این اتیه رو داره. بذار این مطلب رو شما بگم تا به شما کمک کنه. هرچی که من شخصا در زندگی مسیحی انجام میدم یک جنگه. من باید بجنگم تا بشینم و کلام رو بخونم. من باید بجنگم تا بشینم و دعا کنم. من باید بجنگم تا ایمانم رو حفظ کنم. من باید بجنگم تا این شادی رو داشته باشم. من باید بجنگم تا محبت نشون بدم. کسانی که باید بهشون محبت نشون بدم. و اگر این رو درک کنید، اون وقت دیدگاهتون عوض میشه و میبینید که دیگه جای عذر و بهانه نیست. حتی اگر برای شبان کلیسا سخت باشه، برای من هم سخته. اما علارام سخت بودن اون این کار انجام میده. پس این ربطی به اتیه نداره، بلکه ربط داره به اون جنگ، اون تلاش. کسی که قویه و ارادش قویه میجنگه. نه نه نه، به اون مثال فکر کنید. کسی که ناتوانه، کسی که ضعیفه، کسی که در حال غرق شدنه و نیاز داره، اوست که میجنگه. و چرا به این شکل میجنگید؟ چرا به این شکل باقی میمونه؟ زیرا راه دیگه ای ندارم، زیرا امید دیگه ای ندارم، زیرا کس دیگه ای ندارم، هیچ کس من نمیتونه کمک کنه، لذا میجنگم برای این. مطلب دیگه که میخوام به شما بیان کنم در آیه 8 هست. دقت کنید. جلال پدر من آشکار می شود به اینکه میوه بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید. ثابت بشه شاگردان من هستید. آیه 16 چی میگه؟ شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. دقت کنید، مطلبی در اینجا هست که آیه 7 و 8 و آیه 16 شریک هستند. آیه 7 و 8 به این شکل پایان میابه که ثمر زیادی به بار بیاریم. آیه 16 شروعش این است که شما مقدر شدید تا ثمر بیارید. آیه 8 میگه، آیه 7 میگه درخواست کنید هرچی که میخواهید، دعا کنید. آیه 16 به این شکله، هرچی از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. دعا ثمر آوردن ربط داره به دعا. و اگر این مطلب رو درک نکنید، کل قضیه رو درست درک نکردید.
در آیه 16 خداوند چنین میگه: مطابق مشیت و اقتدار خداوند خودم شما رو برگزیدم، در قدرت خودم. در آیه 15 شما یکی از اون شاخه ها هستید، شما رو عوض کردم، شما یک مسیح واقعی هستید، شما من یک رابطه نزدیکی داریم، ما یکی هستیم. اما نمیتونی به این اعتماد داشته باشی که شما بدل شدی به یک شاخه و در مشیت خودش شما رو مقدر داشتی تا ثمر به بار بیارید، بلکه در هر دو مورد ثمر آوردن کاملا ربط داره به شکل مستقیمی به درخواست کردن. آنچه که در اینجا خداوند به شاگردانش میگه چنینه، میگه من دارم از این جهان میرم، اما شما رو مقدر داشتم تا ثمر به بار بیارید. حتی به اونا میگه من به شما کار بزرگتری میدم تا انجام بدید، بزرگتر از کارهای من. و به اونا میگه که چگونه این کار انجام بدید؟ در نام من بطلبید، دعا کنید، درخواست کنید و من این کار انجام میدم، بخواید و من این کار انجام میدم. پس برای اینکه زندگی ثمر بخشی داشته باشیم، برای اینکه زندگی ما به عنوان یک مسیح ثمر بیاره، اینی که از پدر آسمانی درخواست کنیم، دعا کنیم، التماس کنیم. و اگر به این آیات نگاه کنید، انجیل تندرستی با همین آیات برای همیشه به خاک سپرده میشه. همه ما راجع به این میدونیم. مزمور 1: خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام بر ندارد، او به سان درختی است نشانده بر کناری جویبار، که میوه خیش در موسمش آورد به بار و برگش نیز پژمرده نشود. درختی که کنار جویباره و در زمان مناسب ثمر به بار میاره، ما اینا رو میدونیم. اما نکته در اینجاست، اون درخت خودش رو مصرف نمی کنه، خودش رو نابود نمی کنه. درخت ثمری رو که بار میاره برای خودش نیست، اون ثمری که درخت به بار میاره برای دیگرانه، برای حیوانات، برای انسان‌هاست رو بخورن. اون میوه‌ای که درخت به بار میاره برای خودش نیست، ثمر برای خودش نیست، مگر اینکه اون ثمر به زمین بیفته و از اون ثمر درختی به بار بیاره تا ثمر بیشتری برای دیگران به بار بیاره. پس نکته در اینجاست، وقتی که شما صبح بیدار میشید باید دعاتون این باشه: خداوند من میخوام ثمر به بار بیارم، من دعا میکنم تا امروز ثمری به بار بیارم، من دعا میکنم در زندگیم ثمر به بار بیارم، در فرزندانم ثمر به بار بیارم، در کاری که به من دادی ثمر به بار بیارم، در اینجا در اونجا ثمر به بار بیارم، من میخوام پر ثمر باشم. زیرا از این طریق ای پدر آسمانی تو جلال میابی. و اگر قرار پدر آسمانی از طریق ثمری که من به بار میارم جلال بیابه، اولا این ثمر برای من نیست، دوما برای جلال من نیست. این دو مطلبه که یک فرد رو بیبار و بر میسازه اگر اونها رو درک نکنه. و ثمری که یک فرد به بار میاره برای حرمت خودش، برای بزرگی و افتخار اون فرد نیست تا به اون افتخار کنه که من اتیه دارم، بلکه این ثمر برای جلال پدر آسمانی هست. حتی کسی که میلیون ها دلار درآمد داره میتونه بگه ای پدر آسمانی من میخوام بیشتر ثمر بیارم، بیشتر پول در بیارم تا اون رو برای جلال ملکوتت به کار ببرم. و کسانی که در خدمت مسیحی هستن، خداوند به رایگان به شما داده، خدا و از شما انتظار داره تا اون رو به رایگان به دیگران بدهید. یک بار من داشتم با چارلز لایدر صحبت میکنم، یک شبان رومانیایی هست و این میگفت: پل، آخرین چیزی که مسیح باید میگفت چه بود و چقدر در مورد دعا صحبت میکنه؟ گویی داره شاگردانش رو مجاب میسازه که واقعا نمیتونن باور کنن. مسیح میگه بخواهید، درخواست کنید، میگه هرچی از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کنه. و دعای شما اینه: من آرزومندم تا ثمر به بار بیارم، برای جلال خودم، برای نفع خودم. نه 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 نه، هرچی که در اینجا گفته شده تا بخواهید و طلب کنید و پدر اون رو انجام خواهد داد، هرچی گفته شده در آیه 7 بخواهید که برای شما انجام خواهد شد، و در آیه 16 طلب کنید تا به شما عطا کند، همه اینها در زمینه این موضوع بیان شده که شما ثمر به بار بیارید و پدر آسمانی رو جلال بدید تا پدر جلال یابد و دیگران و مردم منفعتی دریافت کنند تا این به نفع دیگران باشه. کسی که دعا میکنه در نام مسیح و میخواد تا ثمر بیاره، به بار بیاره برای جلال نام پدر آسمانی و منفعت دیگران، این فرد بی ثمر نخواهد بود. ما متاسفانه کار و تلاش زیاد میکنیم اما بسیار کم دعا میکنیم. کارمون زیاده، دعا کردندمون بسیار اندک. امیدوارم این تأمل کوتاه بر این آیات برای شما مفید بوده باشه.